برگرد.
بله.
این توزیع این در واقع هم امکانات و هم سازمان‌های سیاسی و سازمان‌های اداری تو اطراف تهران، حالا ما نمیگیم یه مدتی، آقا هر دفعه ما که ما حرف میزنیم یه مدتی میان میگن تغییر پایتخت، بعد میان سر سمنان و شاهرو دعوا میشه تو مجلس نماینده‌ها با هم دیگه دعوا میکنن.
بله.
ولی مهمترین مسئله اینه که خب لازم نیست همیشه هر پایتختی به معنای این باشه که همه چیز در درون پایتخته. شما وقتی واشنگتن رو نگاه میکنین تماما سیاسیه، ولی نیویورک پایتخت اقتصادیه. تو نیویورک آه. ولی هر کسی نمیتونه زندگی کنه. ثروتمندا، همون آدمایی که تو وال استریت هستن، همونها میان اطراف نیویورک یک شهرک‌های مخصوص خودشون دارن زندگی میکنن. ممکنه اونها هم با توجه به سبک زندگیشون به محیط زیست آسیب بزنن، ممکنه اونها هم بیان مثلا یک جنگلی رو نابود کنن، بیان شهرک سازی کنن، ولی خب از اون طرف قاعده مند همه چیز. وقتی شما داری یک جایی رو در واقع به عنوان محل سکونت انتخاب میکنی که مجبوری یک چیزهایی از محیط زیست در واقع قرض بگیری، باید پس بدی همون رو.
بله.
به محیط زیسته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. سرکار خانم رفیعی، شما در خلال صحبتاتون اشاره کردید به موضوع استفاده از تجربیات بومیان هر منطقه‌ای در جهت استفاده بهینه از منابع منطقه و در نهایت پیشگیری از مهاجرت افراد به سایر شهرها. چطور ما میتونیم به شکل نظاممند و کاربردی استفاده بکنیم از تجربیات افرادی که بومی مناطق هستند و شما چه راهکاری در این زمینه عنوان میفرمایید؟
کاش خیلی وقتا ما اصلا به عنوان حالا خرد کل خودمون رو در نظر نگیریم، حالا به عنوان مسئول یا و مردم رو گاهی به حال خودشون در واقع، یعنی نیام یک چیز جدیدتری رو بخوایم بهشون القا بکنیم و بگیم چون برنامه ریزی است، چون قانون است و حالا چون ما میگیم تو باید اجرا کنی. خیلی وقتا مردم خود ما میدونن که باید چطور و چگونه رفتار بکنن که هم در واقع نیازهای خودشون به بهترین نحو ممکن برآورده بشه و هم نیازهای نسل آتی رو در واقع حالا احصا بکنن.
بله.
ببینید، ما یک مفهومی رو داریم که از حالا در واقع قرن 19 هم راجبش خیلی در دنیا مطرح شد، مفهوم توسعه پایدار. خب خوشبختانه ما به دلیل همون سابقه تمدنی زیادی که داشتیم، مردم خوب میتونستن که این توسعه پایدار رو به معنای حالا نه آکادمیکش یا مثلا معنا و مفهومش،
بله،
به معنای واقعی و عملیاتی و اجرایی رو پیاده بکنن. ببین مثلا ساکنانی که ما از اطراف مثلا زاگرس داشتیم، مثلا خیلی خوب مردم میتونستن که خودش اولا که ارزش جنگل‌های زاگرس رو خیلی خوب میدونستن. درخت بلوط براشون مقدس بود.
بله.
خب ببین، مردم به راحتی میتونستن که از بلوط بیشترین استفاده ها رو بکنن.
خب
زندگیشون میچرخید، حالا دامشون رو مثلا کاملا مرتب میبردن. در طول سالیان تمدنی مد نظرم هست، از بلوط نون بلوط درست میکردن و اصلا زندگیشون برگرفته از مثلا جنگل بود. خب
بله.
بعد ما اومدیم مثلا در حالا به عنوان کسانی که فکر کردیم خیلی در واقع باید یه طرح توسعه‌ای داشته باشیم، دستور داده شد، این که عرض میکنم خدمتون واقعیه متاسفانه، دستور داده شد در دولت که شما برید جنگل ها رو به علت فلان بیماری در واقع کشاورزی زیر اشکوب بکنید. یعنی برید اصلا برید جنگل ها رو، جنگل های بلوط که شاید هر یه درخت بلوط خیلی ارزش داره برای اینکه سالیان سال طول میکشه تا این درخت به وجود بیاد و مثلا حالا بالنده بشه، ما اجازه دادیم به راحتی مردم برن مثلا اینا رو قطع بکنن. ما گفتیم، ما اینا ابلاغ کردیم به مردم، این بدترین نوع آسیبه. یعنی به نظر من اگر حتی دشمنم میخواست بیاد این دستور رو بده، به این قشنگی نمیتونست این کار رو بکنه که مثلا تخریب بشه. بعد الان مثلا جنگل ها در یه مثلا وسعت زیادی داره بین میره، داره میسوزه و ما هیچ برنامه براش نداریم. خب اگر مثلا میمدیم یه برنامه ریزی میکردیم بر مبنای همون اصول توسعه پایدار یا بر مبنای حداقل سابقه تمدنی و بومیمون، میگفتیم مثلا حفاظت از جنگل رو به خود مردم واگذار میکردیم و ناظرین بر خود مردم بر خود مردم رو میذاشتیم.
بله.
این مدل ها در همه جای دنیا پیاده شده است.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات ارزنده شما. آقای دکتر حبیب الله نیکزادی پناه، عضو محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام داریم.
خدمت مهمانان عزیز سلام سلام عرض می‌کنم همینطور خدمت ملت ایران.
زنده باشین، خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر نیکزادی پناه. آقای دکتر، با توجه به شغل شما که در مجلس عهده‌دار هستین، چه اقداماتی در زمینه کاهش پدیده حاشیه نشینی الان در سطح کشور انجام شده و یا در حال انجام هست؟ سپاسگزارم از توضیحاتتون.
شما خوب می‌دونید که وقتی میگیم حاشیه نشینی، معنا و مفهومش این است که کشاورزی تا مردمی که در نقاط مخصوصا محروم،
بله،
که هم اشتغالی وجود نداره هم تولیدی وجود نداره، در واقع برای اینکه بتونن امرار معاش بکنن و به زندگیشون ادامه بدن روانه شهرها مخصوصا شهرهای بزرگ میشن.
بله.
با تبعیض که هم خودشون سرگردان حیران میشن، هم برای شهروندانی که در اون شهر زندگی میکردن مشکل درست میکنن. پس بنابراین ما باید توجه بکنیم به بحث روستاهامون و بتونیم به جای اینکه مردم رو میکشونیم تو شهرها، خدمات رو ببریم تو روستاها.
بله.
که مردم به راحتی بتونن زندگیشون بکنن و هم در امر تولید، مخصوصا تولید محصولات کشاورزی، در همه سطوح از کنم فعالیت داشته باشن و در واقع ما مرکز تولید و کار رو تخلیه نکنیم و انرژی مردممون رو در شهرهای بزرگ از کنم از بین نبریم. متأسفانه که در سالهای گذشته شما ملاحظه فرمودید که متاسفانه ما فقط به زرق و برق شهرهای بزرگمون توجه کردیم و شهرهای کوچک مخصوصا روستاهامون همه رو از دست دادیم. و امروز اگر شما ترکیب جمعیتی روستایی و شهری رو ببینید، متوجه میشید که یه وضع بسیار اسفناکی ما پیدا کردیم که باید به سرعت به این موضوع بپردازیم، هم دولت و هم مجلس، که دوباره بتونیم ارزم به زور شما که زمینه اشتغال و تولید و رفاه رو برای مردمون مخصوصا در شهرهای کوچک و در روستاهامون ایجاد بکنیم که از مهاجرت روستاییان به شهرهامون جلوگیری بکنیم که این اتفاق که الان افتاده یه مقدار وضعیت رو بهتر بکنیم.
بله، سپاسگزارم دکتر.
متأسفانه پدیده خوبی نیست.
بله.
یعنی از هر نظر که شما اصلاً بررسی فرمایید، هم اثر اجتماعی، هم فرهنگی، هم سیاسی، هم اقتصادی، پدیده بسیار بسیار نامطلوبی است که بایستی که چاره اندیشی بشه، واقعا جلوی این مهاجرت ها گرفته بشه و از حاشیه نشینی هم جلوگیری بشه.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، یک جمله بسیار کلیدی که اینجا با حضور مهمانان ارجمند مطرح شد در زمینه پیشگیری از پدیده حاشیه نشینی، توزیع متناسب و متوازن امکانات بود در سطح جامعه، در سطح کل کشور، در جهت پیشگیری از بروز این پدیده. حضرت عالی، فکر میکنید که ما چقدر به این موضوع در واقع الان نزدیک هستیم در سیاست‌های کشور؟
من چون خودم منم به عنوان نماینده من منطقه محرومی هستم و در واقع غیر برخوردار، من الان اونجا دارم میبینم که واقعا توزیع منابع عادلانه نیست.
بله.
متاسفانه به خاطر کمبود منابع در کشور،
بله،
و گستردگی نیازها در کشور، خب توزیع منابع گاهن با یه سری از کنم که مقدمات کاری فراهم میشه که حالا هر جا لابیگری بیشتر بود، هر جا قدرت بیشتر بود، هر جا مزاحمت بیشتر بود، میره به اون سمت سو. و خب ما هم بر خودم به شخصا هم در استان هم در کشور همیشه صحبت کردم که بایستی که منابع رو شما به گونه ای توزیع بکنید که همه مردم ایران از متوسط امکانات کشور برخوردار باشن.
بله.
نه اینکه از سالها قبل مثلا یه منطقه، یه استانی، یه شهری رو شما مرتب ارزم بزرگ شما به خاطر تزریق منابع اونقدر فربه و چاقش کردید و همون نسبت هم از کنم مناطقی هستن که بهشون ندادید، اینقدر ضعیف شدن که امروز مردم مجبور میشن که مهاجرت بکنن و خودشونو برسونن به یک منطقه آباد و درست. کاملا مهمانان شما درست میفرماین، ما باید تلاش بکنیم که بتونیم به صورت متوازن این منابعمون رو توزیع بکنیم در همه مناطق به صورت یکسان.
بله.
و پیشنهاد من همین است که واقعا مناطقی که یه مقدار توسعه یافته تر شدن، حالا یه مقدار منابع بهشون کمتر بدن تا بتونن مناطقی که به قول معروف تر هستن اونا هم برسن در متوسط خدمات کشور، که عدالت به گونه برقرار بشه که خب یه مقدار هم سخت است. ولی داره تلاش میشه. حالا خوشبختانه من چون دیدم چند تا از وزرای محترمون هم به این موضوع اشاره میکنن، حالا چقدر موفق بشن که این کار رو انجام بدن نمیدونم، ولی همین که ذهنیت الان به وجود اومده خودش میتونه موثر باشه در توزیع، عرض کنم که عادلانه منابع کشور، چون همه مردم از ثروت‌های کشور به صورت یکسان برخوردار هستن و میتونن سهم داشته باشن، ولی متاسفانه گاه هم ما میبینیم که سهم یه عده‌ای از مناطق رو مناطقی میبرن که
سپاسگزارم آقای دکتر. اگر که اجازه بفرمایید که از مهمانان ارجمند ما سرکار خانم سمیه رفیعی به عنوان در واقع مشاور سابق سازمان محیط زیست به عنوان مهمان در برنامه ما حضور دارن، سوالی خدمتون داشتن در این زمینه، اگر اجازه بفرمایید که ما در خدمتتون باشیم. سپاسگزارم.
سلام عرض میکنم خدمتتون آقای مهندس. استفاده کردیم، سلامت باشین، استفاده کردیم از فرمایشاتتون. کاش فرمودین به درستی که در واقع باید توزیع عادلانه اتفاق بیفته. یک بحثی که اینجا مطرح میشه، حالا طبق فرموده امیرالمومنین، عدالت، مفهوم خود عدالت یعنی این که قرار دادن هر چیزی در جای مناسب خودش. کاش ما هم در توزیع عادلانه برای کل کشور و شهرهای کشور و البته توسعه شهرها استعداد هر منطقه رو حتما در نظر می گرفتیم. حالا به خصوص حسالی که حالا تو بحث قانونگذاری هستین، حالا ارتباطی که بین دولت مردها و اینها وجود داره، کاش این روش تأکید، یعنی مجلس شورای اسلامی به این قضیه تأکید بکنه. حالا اینطوری نباشه که یه وقت خدای نکره حالا چون یک نماینده محترم از قدرت چانه‌زنی و لابی بیشتری برخوردار هست، بتواند حالا مثلا امکاناتی رو با نادیده گرفتن استعداد اون منطقه به سمت شهر خودش و منطقه خودش ببره. استعداد هر منطقه بسیار مهمه. یعنی ما اگه بیایم مثلا در یک در واقع زابل یا در استان مثلا سیستان و بلوچستان یک چیز رو در نظر بگیریم و دوباره بیایم مثلا تو یک استان شمالی هم همون رو در نظر بگیریم، خیلی به نظر بنده غیر منطقی است. ضمن اینکه خیلی از حالا امکانات یا تجهیزاتی که برده میشه متاسفانه یا خوشبختانه متناسب با توان تحمل و برد اکولوژیکی اون منطقه نیست. یعنی ما میایم میگیم که مثلا فلان منطقه باید توسعه آنچنانی داشته باشه، در صورتی که اصلا برد اکولوژیکی منطقه و تحمل زیست محیطی منطقه اصلا در نظر نگرفتیم و محکوم به شکسته. ببین ما از این مثال ها کم نداریم آقای مهندس. سد بتوند مثال بارز این قضیه است. دلمون خواسته بریم سد گوسفند رو بزنیم و الان موندیم چه کنیم؟ کاش این اتفاق ها و این تصمیم گیری ها متناسب با اون منطقه و اون، چون ایران هم یک کشور واقعا با اقلیم های خیلی متنوعیه و جدا نمیشه نسخه واحدی رو پیش. کاش این اتفاق ها بر همون اساس استعداد منطقه باشه.
ببینید من نمیدونم شما قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی رو مطالعه کردید یا نکردید؟
بله بله،
تو این برنامه همین مطالعه،
البته نگاه ما جسارتا بیشتر محیط زیستی بوده،
یعنی به زیبایی هم آورده شده. اما عرض کردم که به خاطر محدودیت هایی که در منابع هست و مسائل دیگه‌ای که باز گفتم حالا دیگه نمیخوام تکرار بکنم وجود داره، گاهن میبینیم که این ناعدالتی یا بیعدالتی به وجود میاد. من یه مثال ساده بزنم در تایید فرمایشات حضرت عالی که من چون نماینده شرق استان کرمان شامل بم و سه شهرستان دیگه هستم،
بله،
میخوام اینو خدمت شما بگم که ما رو اقیانوسی از ثروت نشستیم.
بله،
یعنی در همه زمینه ها مثل آب، کشاورزی، از کنم گردشگری، صنعت، معدن، واقعا استعدادهای بسیار بسیار خوبی رو خداوند در اختیار مردم گذاشته، ولی به خاطر همین عدم رعایت مسائل به قول معروف عدالتی و گاهن رفتن به سمت بی‌عدالتی یا ناخواسته، شما می‌بینید مثلا منطقه محروم مونده. یعنی یه منطقه بسیار غنی به ظاهر می‌بینید که متأسفانه فقیر هست و امروز دیگه غیر برخوردار. خب توی یه منطقه همونطور شما فرمودید در خیلی از مناطق کشور، اسم نمی‌خوام برم حالا به قول معروف ایجاد تنش بکنم، خب می‌بینید که ما رفتیم هزینه کردیم. حالا مثلا نمونه‌شو بگم، خود همین تهران رو شما ببینید.
بله،
شما این تهران واقعا دیگه ظرفیتی برای به قول معروف ورود مردم دیگه درش نیست. یعنی خود مردم هم امروز در آرامش و آسایش نیستند و خب همین باعث شده که شما ببینید که آدمایی که دارن توی شهر زندگی میکنن وقتی آمار بگیرید از کل کشور اومدن اینجا. چرا اومدن؟ اومدن بالاخره که اون حق طبیعی مردم هست که میخوان از یک امکانات بهتری استفاده بکنن، به تعبیر خودشون رفاهی بیشتری داشته باشن، به نمیدونم به مسائل پزشکی دسترسی داشته باشن، به امکانات در مرکز کشور دسترسی داشته باشن. خب گاهن شما میبینید که خواستهاشون هم برآورده نشده. امروز به خاطر تورم ها و کرایه منزل و از کنم که ترافیک و بدی هوا و همه مسائل دوباره مردم رو وادار میکنه که برگردن برن تو منطقه خودشون، ولی چون اونجا امکاناتی هم فراهم نشده باز جرأت نمیکنن برن، مجبور میشن، یعنی ترجیح میدن که این آلایندگی ها و این گرفتاری های ارزم بزرگ شما موجوده در این شهر رو ترجیح بدن به اون شهری که همه این چیزایی که اینجا نیست اونجا میتونست باشه و نرفتن. کاملا شما درست میفرمایید، ما باید تلاش بکنیم که در واقع هم ثروت ها رو در واقع به صورت یک نواخت و عادلانه تقسیم بکنیم، هم خدمات رو برای مردم مهیا بکنیم، در اختیارشون بذاریم که کسی دنبال رفاه بیشتر از محلی که زندگی میکنه نباشه، همه چی در اختیار خودش باشه. ما اگر این کار بکنیم، شما قطعا بدونید که ما امروزی مشکلاتی رو که مخصوصا تو بحث تامین مواد غذایی مون که گاهن با مشکل الان مواجه هستیم مواجه نبودیم. ما اگر یه روستایی رو تو روستا نگه داریم، حداقلش اینه که خود مشغول و خود مصرف است، خودش تولید میکنه، خودش هم مصرف میکنه، نیازی نداره دیگه از بزرگ شما که از واردات استفاده بکنه و اونم با اون عرض گران که ببریم و کالایی رو وارد بکنیم. در هر صورت من هم با شما هم عقیده هستم که ما باید تلاش بکنیم که از بزرگ شما که امکانات زندگی رو و امکانات شغل رو برای مردم در مناطق دوردستمون مهیا بکنیم، اونام بتونن استفاده بکنن و در مجموع از مهاجرت‌های بی‌رویه جلوگیری بکنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر نیکزادی پناه از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین، بسیار لطف فرمودید و از شما بسیار سپاسگزاریم. در خدمت جناب آقای دکتر حبیب الله نیکزادی پناه، عضو محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بودیم. خانم اکوان، حضرت عالی چه راهکارها و سیاست‌های نظاممندی رو در جهت کاهش جمعیت حاشیه نشینی و به تبع اون حفظ محیط زیست لازم به اجرا میدونید؟ متشکرم.
حالا چون با یکی از نمایندگان مجلس هم صحبت کردیم، به نظر من یکی از مهمترین مسائلی که باید در این زمینه مورد توجه قرار بگیره رگولاتوری یا همون قانونگذاری تو این مسئله است. یه سری مفاهیم هستن به نظر من اصل مفهوم و معنی خودشون رو کم کم از دست دادن. حالا نمیدونم یک در واقع یک ایده، یک در واقع ارادهی پشتش بوده که اینا مفهوم اصلیشون رو از دست بدن یا نه. مثلا من به عنوان مثال از منظر چیزی که در جامعه بین الملل ازش تصور میشه میگم و بعد میگم که اون کلمه در ایران یعنی چی. خب باغ شهر یعنی چی؟ باغ شهر هر جای دنیا که بریم بگیم باغ شهر یعنی جایی یک شهری رو درست میکنن و براش و در کنار هر کدوم از آپارتمان ها و مثلا بلوک هایی که میسازن درختانی رو میکارن اونجا، یعنی باغی رو درست میکنن که اون شهر جلوه قشنگی داشته باشه، انگار که شهر داخل یک باغ ساخته شده.
بله.
اینجا برعکسه، یک باغی رو پیدا میکنن، درختها رو تخریب میکنن، درختها رو قطع میکنن، یه سری رو یه سری مثلا ساختمون میسازن، از آب چاه و از آبای زیرزمینی استفاده میکنن برای مصارف معمولی، برای مصارف خورد و خوراک و بعدن فاضلاب و همونجا یک طوری سر به نیستش میکنن، به محیط زیست بیشترین آسیب رو میزنن به خاطر اینکه میخوان شهر رو بسازن.
بله.
دومین مثال که تو همین تهران من چند وقت پیش دیدم، بعد همینجوری نگاه تابلوش میکردم، متعجب نگاه میکردم، باغ برج بود.
بله.
اسم باغ برج
روز به روز هم خیلی
زیاد میشه و جاهایی هم هست که از قدیم تو تهران، خیلی خب تهران همیشه از قدیم پر از باغ و اینا بوده دیگه، جای در واقع ییلاقی خیلی خوبی بوده. الان دیگه اصلا یه همچین چیزی شما مثلا اگه پهپاد داشته باشین بره بالا ببینه، مثلا یه چند تا درخت تو خیابون ولیعصر می‌بینین دیگه نمی‌بینین. ولی باغ برج هم همین شده، یعنی برج رو باید مثلا می‌ساختن یه حالت شهرکی مانن، کنارش مثلا درخت و گل و اینا می‌ساختن که یک جلوه قشنگی داشته باشه، ولی این کاملا برعکس شده. باغ‌های تهران رو گرفتن، درختاشو قطع کردن، وسطش برج ساختن.
بله.
و در این زمینه اصلا قانون‌گذاری وجود نداشته، یعنی حالا من نمیخوام بگم با نمیدونم پول و اینا همه چیزو خریدن تموم شده رفته، یا مثلا شهرداری نظارتی نکرده، همه اینها بالاخره آسیبایی هست که تو همه شهرهای جهان هست، همه جا فساد هست، اینجوری هم نیست که فقط ما داشته باشیم کسای دیگه نداشته باشن، ولی نباید فرهنگ بشه و نباید مفاهیم موضوع و معنای اصلی خودشون از دست بدن. یعنی ما نباید بیایم بگیم که، یعنی باید بیایم تبیین کنیم، مفهوم کنیم برای مردم که باغشهر معنیش این نیست. این شاید واقعا بعضیا نمیدونن، بعضیا میدونن که فکر میکنن که واقعا باید یه باغی رو پیدا کنن برن توش خونه بسازن، فکر کنن که اینجا مثلا الان شده باغچه و بیان پوزن بدن که ببینیم ما چقدر غربی هستیم، چقدر روشن فکریم، چقدر قشنگ داریم اینا رو تو ایران پیاده میکنیم. به نظر من این رگولاتوری و قانونگذاری خیلی مهمه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات ارزنده شما. شنوندگان محترم، با برنامه هاشور از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع نقش حاشیه نشینی در تخریب محیط زیست. مهمانان ارجمند این برنامه سرکار خانم سمیه رفیعی، سیاست پژوه و مشاور سابق سازمان محیط زیست، و همینطور خانم سمانه اکوان، پژوهشگر و فعال اجتماعی بودند که لطف کردند و دعوت ما رو پذیرفتند. و مهمان تلفنی برنامه هم که جناب آقای دکتر حبیب الله نیکزادی پناه، عضو محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بودند. و در پایان با تشکر از همراهی شما عزیزان به همراه سایر همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
روزتون خوش شنوندگان عزیز و ارجمند. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال می‌کنید. برنامه هاشور رو شنیدید. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ادامه برنامه‌ها همراه ما باشید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های مختلف دارید، می‌تونید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید. همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط میکنن و به گوش دیگر همکاران بنده در شبکه رادیویی گفتگو خواهند رسوند.
بازم آمدی تو بر سر راه. من غریبی قصه پردازم، چون غریقی غرق در رازم، گم شدم در غربت دریا، بی نشون و بی هم آوازم. میروم شب ها به ساحل ها تا بیابم خلوت دل ها، روی موج خسته دریا می نویسم موج غم ها را، می نویسم موج غم ها را.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هموطنان عزیز و گرامی هستیم. خیلی متشکریم از اینکه شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان عزیزم، امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفت.